أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قول دوم در مورد اشتراط استثناء معونه به عدم وجود مال آخر این بود که شرطیت هست، یعنی اگر مال دیگری موجود باشه شخص حق ندارد از ربح برای معونه صرف کنه، بلکه متعین است اخراج معونه من مال آخر. ادله‌ای برای این قول اقامه شده. دلیل اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، اما دلیل دوم این است که اگر شخصی که مال دیگری دارد ما اجازه بدهیم از ربح برای معونه صرف بکند، این مستلزم آن است که به طور کلی خمس در اموال کسی که معونه های کثیر دارند واجب نشه و این منافات با حکمت تشریع خمس داره. خمس برای این تشریع شده که صاحبان خمس، امام و سادات و فقراء السادات بهره‌مند بشند و در نه امام دستش خالی باشه و نه ذریه رسول خدا و سادات محتاج دیگران بشوند. خب حالا اگر ما یه حکمی را و یک راهی را باز کنیم که لازمش این باشد که بسیاری از کسانی که اموال زیاد دارن و معونه های زیادی هم دارن اینها از پرداخت خمس معاف بشوند، این با حکمت تشریع خمس سازگار نیست، چون کسی که معونه زیاد داره، مثلا بزرگان، سلاطین، اینها بالاخره خدم و حشم دارن، پیشکار دارن، نمیدونم مباشر دارن، خیلی کسانی که کاراشونو انجام میدن، دم و دستگاه عریض و طویل دارن، خب اینا هم جزء معونه های اونهاست. اگر قرار باشه این معونه ها از ربح کسب و کار اونها صرف بشه در حالی که اموال دیگر هم دارند، خب این نتیجهش این میشه بخش زیادی از اموال خمس بهش تعلق نگیره. اینم دلیل دوم. خب اشکال این دلیل هم روشنه، چون اولا بر فرض که چنین لازمه ای و چنین تالی به دنبال این باشه، این هیچ اشکالی نداره. لا زیره فل التزام به. خب حالا در مورد سلاطین و اکابر به هر حال نتیجه این بشود که نسبت به بخش زیادی از اموال خمس تعلق نگیره. خب نگیره، این چه به اصطلاح مشکلی ایجاد میکنه؟ خمس تشریع شده برای اینکه در جایی که زائد بر معونه از کسب و کار چیزی بود، یک پنجمش رو بدن به صاحبانش. هر جا این شرایط فراهم بود خمس پرداخت میشه، هر جا نبود نمیشه. این که عرض به حضور شما اشکالی نداره. به علاوه اگر سلاطین و اکابر و امثال اینها معونه های کثیر دارند، از اون طرف سودهای کلان هم دارند. یعنی اینطور نیست که ما مثلا اجازه بدهیم معونه ها را از ربح صرف کنند دیگه چیزی برای خمس دادن باقی نمانه. خیر، اگر معونه های کثیر دارند خرجشون زیاده، در عوض اسباب کسب سود فراوان هم دارن. لذا اینطور نیست که نتیجه این مسئله عدم تعلق خمس در این موارد باشه. نه، بازم در این حال این مقداری که خمس بهش تعلق بگیره زیاد میاد. دلیل سوم این است که مقتضای قاعده احتیاط عدم جواز صرف معونه از ربح. ما الان شک میکنیم با وجود مال آخر این شخص میتواند معونه را از محل ربح استفاده بکنه. خب احتیاط اقتضا میکنه بگیم جایز نیست. پس عدم جواز مطابق با احتیاطه. این هم اشکالش واضح و روشنه، برای اینکه سخن در لزوم احتیاط نه حسن احتیاط. بله، حسن احتیاط علا کل حالن هست، اما سخن در اینه آیا این احتیاط لزومی است؟ ما قبلا گفتیم در مواردی که انسان شک در اصل اشتراط چیزی داشته باشد، اصل عدم اشتراطه. اگر ما شک کنیم در اینکه آیا استثناء معونه مشروط به عدم کون مال آخر لهو هست یا نه، این مجرای اصل براعته. بنابراین جایی برای حکم به عدم جواز صرف نیست، لذا قول سوم هم صحیح نیست. دلیل سوم. دلیل چهارم این است که ما یکی از ادله‌ای که دلالت میکنه بر جواز صرف ربح در معونه اجماعه. این اجماعی است، که معونه استثناء شده از تعلق خمس و رب را میتوان در معونه صرف کرد. اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن باید اخذ بشود. قدر متیقن از جواز صرف معونه از رب صورت احتیاجه. اونجایی که ما میتوانیم یقین داریم، میتوانیم بگیم که معونه را از محل رب صرف بکنه، اونجاییست که نیاز داره برای خوراک، پوشاک، مسکن و امثال اینها. بنابراین اگر نیاز نداشته باشد، دلیل اثبات نمی کنه جواز صرف از ربح را در معونه. با وجود مال آخر معلومه این شخص دیگه نیاز نداره، لذا به اجماع دیگه نمیشه تمسک کرد برای اثبات جواز. این هم واضح البطلان است، به این جهت که دلیل ما بر جواز صرف معونه، صرف در معونه از محل رب، روایات و ادله لفظیه است. ادله لفظیه هم سندن و دلالتن تامن. بنابراین ما میتوانیم به اطلاق این ادله تمسک کنیم، نیازی نیست که به سراغ دلیل لبی برویم و به قدر متیقن اخذ بکنیم. وقتی مثلا الخمس و بعد المعونه دلالت میکند معونه کسر میشه بعد خمس پرداخت میشود، این اطلاق داره، اهم از این که مال دیگری وجود داشته باشد یا نداشته باشد. قبلا هم گفتیم خب اطلاق این دلیل برای ما کافی است. خود این دلیل به اطلاقه جواز صرف معونه از ربح را ثابت میکنه. دیگه ما وجهی نداره بخوایم بریم سراغ اجماع و بحث قدر متیقن رو پیش بکشیم، لذا دلیل چهارم هم تمام نیست. اما دلیل پنجم، چون این ادله در کلمات محقق اردبیلی مورد اشاره قرار گرفته بعضیش، دلیل پنجم این است که قاعده نفی ضرر اقتضا می کند معونه را از محل ربح صرف کنیم. بالاخره اگر خمس واجب شده و از طرفی استثناء شده معونه از وجوب خمس، قاعده لا ضرر اقتضا میکنه هر معونه ای رو که ما داریم از محل ربح میتوانیم استفاده کنیم. اگر قرار بشه به طور کلی ما ملزم باشیم همیشه یک پنجم مال رو بدیم، این ضرر بر ما خواهد بود. اگر قرار باشه معونه ها کسر نشه، اگر قرار باشه انسان همو اول یک پنجم مالش رو بدهد بدون احتساب معونه، این چه بسا اون سودی که به دست آورده نتواند پوشش بده معونه ها رو. برابر این مقتضای قاعده لا ضرر این است که ما ربح را، معونه را از محل ربح صرف کنیم، استفاده کنیم. لکن همین قاعده لا ضرر که مجوز صرف از ربح در معونه را میدهد، این مختص به صورت احتیاجه. چون لا ضرر تا جایی میاد که جلوی ضرر را بگیره. خب اگر کسی احتیاج نداره، به چه دلیل ما به استناد لا ضرر اجازه دهیم از محل ربح همه معونه ها رو پوشش بده؟ جایی که مال، جایی که شخص مال دیگری دارد در واقع نیاز نداره، لذا قاعده لا ضرر شاملش نمیشه. پس لا یجوز صرف من الربح فل معونه. این هم تقریبا نظیر همون دلیل چهارمه. خب قهرن اشکال این دلیل هم روشنه، اناعت بفرمایید. صرف نظر از این که آیا اساسا میشه به این قاعده در مثل ما نحن فیه استناد کرد یا نه، همون اشکال قبلی، اشکال به دلیل چهارم، اینجا هم وجود داره. در مورد قاعده لا ضرر بحث و اختلافه که اصلا مفاد قاعده لا ضرر چیه. این دیگه تابع مبنایی است که اینجا اختیار میشه. اگر کسی مثلا قائل شد قاعده لا ضرر اساسا ربطی به مسائل فقهی نداره، مثل امام رحمت الله علیه، ایشون معتقد قاعده لا ضرر در واقع نفی ضرر است و این یک حکم حکومتی و سلطانی است، اصلا ربطی به مسائل شرعی نداره. حالا با یه مقدمات ایشون این رو اثبات میکنه. ازام میگم در مسائل فقهی و شرعی اصلا به این قاعده نمیشه تمسک کرد. اما صرف نظر از این اختلاف، خب باز یه اشکال اساسی اینجا وجود داره و اون این که ما با وجود ادله لفظیه و اطلاق این ادله نیازی به تمسک به قاعده لا ضرر نداریم. اطلاق ادله استثناء اثبات میکند جواز صرف از ربح را، سواء کان له مال آخر او لم یکن، و همین برای ما کافی است. بله آه
خب این که مثلا بین دو تا مسلمان یک معامله صورت میگیره، یا به عبارت مختلف در حدود مختلف زندگیشون که اینها خب یک دخلی توی حالا مثلا بس مکاسب داره و اینها داره، چجوری میشه؟ یعنی میشه از قاعده لا ضرر در مسائل فقهی هم استفاده کرد؟
حالا این بحثش اینجا نیست، این دیگه عرض کردم مبتنی بر یک مقدماتی است، باید در جای خودش بحث بشه که طولانی هم هست. حالا شما اینجا میفرمایید این دیگه میگم باید با استدلال و دلیل باشه، امام اینو نفی میکنن. البته 7-10 نظر در مورد مفاد قاعده لازرر وجود داره که حالا اینا ما در جای خودشیم و بحثش رو جایی کردیم و انشالله حالا مراجعه هم میفرمایید. اما قول سوم قول به اعتبار المعونه من المجموعه، به عبارت دیگر توزیع به نسبه، یعنی این که هم معونه را هم از ربه یه بخشیش را از ربه یه بخشی را از مال آخر برداره، یعنی حد وسط بین قول اول و قول دومه. قول اول میگفت همه را میشود از محل ربه برداشت، قول دوم میگوید تعین دارد اخراج از مال آخر. این میگه به نسبت باید توزیع بشه. البته منظور از توزیع به نسبت رو هم دقت بفرمایید. ببینید مثلا اگر معونه 50 دینار باشد، ربح 100 دینار باشد، مال دیگر هم 100 دینار بیارزه. فرض کنید یه کسی یه مالی داره، یعنی 100 دینار کنار داره، یه 100 دیناری پولیست که حالا یا به ارث بهش رسیده یا مخمس قبلا خمسشو داده و این اضافه است. سود امسالش هم 100 دیناره. معونه هایی که این شخص در طول سال دارد 50 دیناره. اینجا بر اساس این قول میگه 25 دینار را از مال آخر حساب کنه، 25 دینار را از چی؟ ربع استفاده کنه. اینجا نسبت میشه چی؟ نصف و نصف. یا ممکنه ثلث باشه، مثلا مال آخر 90 دیناره، دقت کنید 90 دینار مال آخرش مال دیگرش میارزه، این ربحی که این شخص کرده امسال 60 دیناره. معونه او در طول سال عرض به حضور شما 50 دیناره. اینجا توزیع چجوری محقق میشه؟ اینجا ثلث را از ربح و 2/3 را از مال آخر. مثلا فرض کنیم ثلث را 51 دیناره، 17 دینارش رو از محل ربح و 34 دینارش رو از محل مال آخر. این قول به توزیعه. البته همطور که قبلا هم اشاره کردم قائلی برای این قول نیست، بلکه در دروس و مسالک صرفاً به عنوان یک احتمال ذکر شده. خب دلیلی که برای این قول ذکر شده قاعده عدل و انصافه. ما یه روایتی داریم که از این روایت یه قاعده‌ای به نام قاعده عدل و انصاف استخراج کردن. این قاعده جزء قواعد فقهیه بحث شده. میگن اگر کسی اصلش اینه، یه روایتی است که اگر مثلا یک نفر یک درهم را ودیعه بگذارد نزد یک امین، شخص دیگری هم یک درهم دیگر را به عنوان ودیعه نزد این امین بگذارد، خب این دوتا درهم که به عنوان ودیعه نزد این شخص گذاشته شده بدون این که تعدی یا تفرید صورت بگیره از بین بره، یعنی قصور و تقصیری در کار نبوده. مثلا سیل آمده، فرض کن یکی از این دوتا درهم گم شده از بین رفته و رفته، یک درهم باقی مونده بدون این که تعدی و تفریطی صورت بگیره. خب اینجا روایت داریم گفتن نصف این درهم باقی مانده میشه مال نفر اول، نصفش میشه مال نفر دوم. انصاف یعنی نصف کردن، از تنصیف. میگن این درهم را تنصیف بکنه، نصفش را بده به اون نفر اول، نصفش را بده به نفر دوم. در حالی که ما اینجا میدانیم، یقین داریم این درهمی که باقی مونده مال یکی از این دو نفره، از اول که ملکیت اینها نسبت به این درهم، درهم ها به نحو اشاعه که نبوده، یک درهم مال یک نفر بوده، اون درهم دیگه مال نفر دیگه. پس ما میدونیم این درهمی که الان موجوده متعلق به یک نفره، منتها الان معلوم نیست، نه خودشون میدانن نه عرض به حضور شما اون شخص میدانه. بله اگر بدانند یعنی این نشانه داره، اون که تکلیف روشنه. فرض اینه الان معلوم نیست این یک درهم که باقی مانده متعلق به کدام یکی از این دوست. اینجا بر اساس قاعده، بر اساس این روایت میگن این درهم ودعی را باید ارزش گذاری نصفش را بدن به یک نفر و نصف دیگرش را بدن به نفر دیگه. خب حالا این روایت در خصوص درهم ودعی است، اما بعضی از این روایت یه قاعده کلی استنباط کردن که در هر موردی، نه فقط خصوص این درهم، در هر موردی مشابه و نظیر این، ما میتونیم از راه قاعده عدل و انصاف حکم رو به دست بیاریم. از جمله در اینجا میگن خب این شخص یه مالی داره کنار، سودی هم به دست آورده، هم این سود حقشه هم عرض به حضور شما اون مال. از طرفی یک پنجم اموال این متعلق به صاحبان خمسه. خب ما اینجا میایم این یک پنجم را توزیع میکنیم بین ربح و مال آخر به نسبت، مثل توزیع درهم ودعی بین دو نفر در جایی که یکی از دو درهم من دون تعدی و تفرید تلف شده. پس تنها دلیل قول سوم قاعده عدل و انصاف یا به تعبیر دیگر رعایت الحقین است. خب این دلیل هم محل اشکال. اولا در مورد اصل این قاعده و اعتبارش بحثه که آیا اساساً چنین قاعده‌ای معتبر هست یا نه. بسیاری از بزرگان اصل اعتبار این قاعده رو زیر سوال بردن. برفرض حالا اعتبار این قاعده هم عرض به حضور شما پذیرفته بشه و ما یه کلیتی رو بتونیم از این روایت استفاده کنیم، مورد این روایت اشتباه بین المالین الودعیین است. دو مالی که مشتبه شده باشند به صورت امانی. کلیت هم بخوایم بهش بدیم، از دو مال ودعی فرض به حضور شما ببریم به سایر موارد میشه شبهات موضوعیه. اصلش مربوط به شبهه موضوعی است، اما موضوع بحث ما و مقام بحث ما مربوط به شبهه حکمیه است. خب به چه دلیل ما به قاعده عدل و انصاف تمسک کنیم؟ جایی برای تمسک به قاعده عدل و انصاف نیست. خب حالا که این قاعده میره کنار، نرجع الى اطلاق دلیل استثناء. میریم سراغ ادله استثناء و میبینیم اطلاق داره. اطلاق ادله استثناء اقتضا میکنه معونه رو، کل معونه رو حتی میتوانیم از محل ربح صرف بکنیم و حتی اگر هم عرض به حضور شما ما قائل بشیم، این نکته رو دقت بفرمایید، ما اینجا دو راه پیش رو داریم. اگر دست ما از دلیل از قاعده عدل و انصاف کوتاه شد، یا باید بریم سراغ اطلاق دلیل استثناء، یا بگیم نه دلیل استثناء هم اطلاق نداره. اگر گفتیم دلیل استثناء اطلاق داره فبه حل مراد، چون اطلاق دلیل استثناء یعنی این که شما معونه را می توانید از ربح صرف کنید، چه مال دیگری داشته باشید چه نداشته باشید، و این یعنی جواز، یعنی جواز صرف معونه از خصوص ربح بدون اینکه دست به مال دیگر بزنید. اگر اطلاق معونه پذیرفته بشود این فبه حل مراد. اگر هم گفته، اگر هم بگید دلیل استثناء معونه اطلاق نداره، معناش چیه؟ خب اگر ما اطلاق دلیل استثناء رو نفی بکنیم، باید بریم سراغ اطلاق دلیل خمس. الخمس واجب فی کل فائده الا فی المعونه مثلا. خب اگر دلیل استثناء اطلاق نداشته باشد، یعنی به این معنا در صورتی که دلیل استثناء نتواند صرف جواز صرف معونه از ربه را با وجود مال آخر ثابت کنه، قهرن باید بریم سراغ دلیل خمس، بگیم نه آقا، کسی که مال دیگر دارد نمیتونه معونه را از ربه صرف کنه. معنای این سخن اینه، اطلاق دلیل خمس ثابت میکنه خمس را در معونه، یعنی به طور کلی معونه از ربه دیگه استثناء نمیشه. خب اگر ما به سراغ اطلاق دلیل خمس بریم، حتی یه مقدارم دیگه نمیتونیم از ربه صرف کنیم. بله، توزیع دیگه معنا نداره. دقت کردید چی شد؟ اگر ما بگیم ادله استثناء معونه اطلاق دارد، خب فبه المراد که مطلوب ما ثابت میشه. یعنی ما حتی اگر مال دیگری هم داشته باشیم باز میتونیم معونه رو از همین ربه برداریم، چون مطلق معونه استثناء شده، اما از این که مال دیگری باشد یا نباشد. اگر اطلاق دلیل استثناء نفی بشه، معنای این سخن چیه؟ یعنی معونه فقط در صورتی استثناء میشود که انسان نیاز داشته باشه. اگر مال دیگری داشته باشد حق نداره معونه را از ربح صرف کنه، باید از مال دیگر صرف کنه. پس معنای این سخن اینه، خمس مطلقا در معونه واجبه، پس دیگه شما حق ندارید چی؟ در ربح واجبه. بله، خمس در ربح واجبه، حق ندارید حتی یک مقدار از ربح را صرف معونه بکنید، چون نیاز ندارید. تعین پیدا میکنه چی؟ صرف معونه از مال آخر دیگه وجهی نداره ما توزیع به نسبت بگیم، نصف از این بده، نصف از اون بده، ثلث بده یا دو ثلث بده، این دیگه اصلا جایی برای حرف باقی نمیمونه. لذا به طور کلی قول به توزیع مطلقا قول باطلی است. شاید به همین جهت هم هست که به صورت احتمال ذکر شده و قائل نداره. اما قول چهارم، قول چهارم یه تفصیلی است در این مقام که قابل توجه، اینو ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.